ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید را نادرست خواند. نیروی انتظامی میگوید هیچ یک از زنان دراویش در بازداشت پلیس نیستند. دونالد ترامپ روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید را نادرست خواند و گفت در رشته‌های تخصصی علم و دانش باید با دنیا در تماس بود. آقای روحانی که در 31مین جشنواره خوارزمی سخنرانی می‌کرد با تأکید بر اینکه علم، دانش و هنر مرز نمی‌شناسد گفت علم به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود. او گفت عده‌ای سال‌ها تلاش کردند تا فیزیک، شیمی و ریاضی را اسلامی کنند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش به نقش دانشجویان در جامعه اشاره کرد و گفت
دانشگاه و دانشجویان ما نه تنها در مسائل علمی، در مسائل سیاسی، در مسائل سرنوشت ساز همیشه تاثیرگذار بود. دانشگاه نقش اساسی در جامعه داشته و امروز داره.
این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر شماری از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در ایران و خارج از کشور به جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم شدند. بیشتر مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی دانشگاه، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها را یکی از زمینه‌های نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی توصیف می‌کنند. مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی می‌گوید هیچ بازداشتی زنی از میان دراویش نزد پلیس نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از نیروی انتظامی گزارش داده که بازداشت شدگان مرد نیز به مراجع قضایی تحویل داده شدند. در روزهای گذشته منابع خبری دراویش گنابادی از انتقال دستکم 10 نفر از بازداشتی‌های زن به زندان قرچک خبر داده بودند. از سوی دیگر سایت مجذوبان نور به نقل از کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی خبر داده است که 40 درویش گنابادی که درگیری‌های خیابان گلستان هفتم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند در بیمارستان خاتم الانبیا بستری هستند. درباره دراویش و خبرهای پیرامون اعتراض‌های آنها بیشتر در همین بخش خبری خواهیم شنید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه روسیه، ایران و دولت سوریه را در خشونت‌های اخیر سوریه مقصر دانست. صدها تن در روزهای اخیر در پی شدت گرفتن بمباران‌های قوطه شرقی که در حومه دمشق و در کنترل شورشیان است، کشته شدند. شمار کشته شدگان 7 روز گذشته از مرز 400 تن فراتر رفته است. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه میزبان نخست وزیر استرالیا بود، در نشست خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که آنچه روسیه، ایران و سوریه به تازگی در حق غیر نظامیان مرتکب شدند، به گفته آقای ترامپ یک رسوایی انسانی است. در حملات هوایی به قوطه شرقی نیروی هوایی روسیه ارتش بشار اسد را همراهی می‌کند و از این رو وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که روسیه مسئولیتی منحصر به فرد در بالا رفتن شمار تلفات در حملات اخیر به دوش دارد. رویترز به نقل از جان سولیوان معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته است که امکان همکاری آمریکا و روسیه بر سر سوریه سخت‌تر شده است. اتحادیه اروپا در تلاش است تا از نفوذ خود برای مجبور کردن حکومت بشار اسد به بازگشت به مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد استفاده کند. اما همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس 30 روزه در سوریه را به تعویق انداخت. منابع دیپلماتیک می‌گویند این تصمیم به دلیل عدم توافق با روسیه پس از ساعت‌ها مذاکره اتخاذ شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آغاز حملات هوایی نیروهای دولتی سوریه به قوطه شرقی، شورای امنیت مشغول مذاکره بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای درباره آتش‌بس موقت بوده است. اولاف اسکوک، سفیر سوریه در سازمان ملل، پس از نشست روز جمعه این شورا در پشت درهای بسته به خبرنگاران گفت از اینکه شورای امنیت نتوانست روز جمعه قطعنامه اجرای آتش‌بس را تصویب کند و از رنج مردم سوریه بکاهد به شدت ناامید و سرخورده است. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، مصاحبه کرد و ابتدا از او در مورد وضعیت کلی آرایش نیروها در سوریه پرسیده. جلیل روشندل:
منطقه در حال حاضر در 4 نقطه عمده در حال جنگ هست که از لحاظ جغرافیایی خیلی حساس هستن. بیش از یک ماه است که تهاجم ترک‌ها در افرین که هم مرز با ترکیه هست بر علیه یگانهای مدافع خلق که کرد هستن ادامه داشته و با مقاومت شدید کردها مواجه شد. در اینجا نیروهای دولتی سوریه که گفته میشه عمدتاً عرب هستن به طرفداری از کردها وارد عرصه شدن و قضیه با یک نوع بن‌بست نظامی مواجه است. پیشروی نیروها بسیار کند صورت میگیره در جبهه افرین. کردها برای دفع ترکیه اشتباه تاریخی ائتلاف موقتی خودشون رو تکرار میکنن و این کار میتونه عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشه. در ادلب نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسا از 5 دسامبر به این طرف حملات خودشون رو تشدید کردن. البته سالهاست که در اونجا جنگ ادامه داشته و خاتمه پیدا نکرد. در استان دیرزور نیروهای سوری در غرب رودخانه فرات و نیروهای کردی مدافع خلق در شرق رودخانه فرات سنگرگیری کردند. در برخی از روستاها هنوز اشغال دسته خلافت اسلامی یا داعش وجود داره. فجیع ترین درگیری ها در غوطه شرقی است. در اینجا نیروهای دولتی سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران و روسیه علیه یک مجموعه 400,000 نفری از مردم عادی و افراد مسلحی که با بشار اسد در حال جنگ هستند درگیر هستند و بمباران‌های شدیدی صورت گرفته که کاملا اشراف بین‌المللی در موردش وجود نداره. احتمال بمب‌های شیمیایی وجود داشته و به همین دلیل مسئله جنایات جنگی در غوطه شرقی مطرح است.
به شهرهای زیادی اشاره کردین در سوریه و جنگ در اونها. باز برگردیم به غوطه شرقی. واقعا آتش بس در غوطه شرقی چه تأثیری در کلیت جنگ داخلی سوریه خواهد داشت؟
آتش بس غوطه شرقی به عنوان کانون بحرانی خیلی حائز اهمیت است. به طور کلی آتش بس موجب اشراف و نظارت بین المللی میشه و به نوعی نتیجه جنگ درازمدت سوری رو در این نقطه نهایی نشون میده و حامیان اونها روسیه و ایران رو میبره زیر ذره بین. به همین دلیل سوریه از طریق روسیه در شورای امنیت خواهان این استش که اگر هم آتش بسی رو به پذیره استثناء بشه در قبال نیروهایی که از نظر سوریه در واقع حالت تهاجمی دارن و بخشی از پروسه سیاسی به حساب نمیان، مانند داعش، مانند القاعده یا جبهه النصره یا گروه های کوچکتری که مسلح هستن و در اونجا حضور دارن. از طرف دیگه یک آتش بس طولانی یک امکاناتی برای همه طرفین فراهم میکنه و خود این قضیه میتونه مواضع اونها رو در پروسه سیاسی تغییر بده و به همین دلیل هستش که روسیه چندان مایل نیست که آتش بس طولانی برقرار بشه.
یکی از مواردی که الان چشم جهان در این اجلاس به اون هست همین بحث آتش بس هست. کدام یک از کشورهای خارجی میتونن در برقراری آتش بس و در نهایت در روند صلح سوریه نقش موثری داشته باشن؟
اروپایی ها در این منطقه بیشتر آینده رو نگاه میکنن به دلیل منابع انرژی و اینکه میتونن سرمایه گذاری بکنن. عربستان و قطر تامین مالی بعضی از گروه ها رو بر عهده دارن و علناً حضور نظامی ندارد. آمریکا از واحدهای مدافع خلق و کانتونهای کردنشین شمال سوریه حمایت میکنه که در مبارزه با خلافت اسلامی با آمریکا همکاری داشتن، در حالی که ترک ها همین گروه ها رو مرتبط با پیکاکا و تروریسم میدونن و از وضعیت استفاده میکنن تا با کردها بجنگن به خاطر اینکه امنیت داخلی خودشون رو در یک نبردی در بیرون از سرزمین تامین بکنند. ایران و روسیه به صورت نیابتی در جنگ حضور دارند و همراه با حزب الله لبنان متحد سوریه محسوب میشن و روسیه به دفعات از حق وتو به نفع سوریه استفاده کرده و مذاکرات جاری هم به خاطر مواضع روسیه به نتیجه نرسیده. همه اینها شرایطی رو به دست داده که به نظر میاد بیشتر غربی ها مایلن آتش بس صورت بگیره و متحدین سوریه چندان رغبتی ندارن.
اشاره کردید که ایران و روسیه به صورت نیابتی حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با نخست وزیر استرالیا با اشاره به بحران سوریه نقش روسیه و ایران رو در این کشور رسوایی عنوان کرده. به نظر شما هدف سخنان آقای ترامپ بیشتر روسیه است یا ایران؟
به نظر میاد هر دوتا باشه. همونطور که ایران گروه های فاطمیون و زینبیون رو در سوریه تامین میکنه، احتمال داده میشه که روسیه هم گروه های مشابهی رو داشته باشه و در روزهای اخیر چند نفر از این نیروها کشته شدن. اما به نظرم میاد که با توجه به نقش نظامی روسیه در سوریه، پرزیدنت ترامپ از بیان این مطلب دو تا موضوع رو در نظر داشته. یکی این که فشار بیاره به ایران که این نقش در واقع نشان دهنده بی‌ثبات سازی ایران در منطقه است، که به زودی پرونده اتمیش بایستی در آمریکا مورد بررسی نهایی قرار بگیره، و دوم این استش که یک سیگنالی به روسیه داره میزنه که شاید بتونه در ادامه مذاکرات شورای امنیت نقش سازنده تری رو بازی بکنه و به یک نوع آتش بس در سوریه رضایت بده.
تحلیل جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملکی.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، هنوز تعدادی از دراویش در زندان هستند. سایت مجذوبان نور به نقل از کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی خبر داده که 40 درویش گنابادی که در درگیری‌های خیابان گلستان هفتم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند در بیمارستان بستری هستند. پیش از این هم گزارش شده بود که بیش از 500 نفر از دراویش در تهران و شهرهای دیگه بازداشت شدند. همکارم نوشین سید حسینی خبرهای مربوط به تحولات این موضوع رو دنبال کرده و همکنون در استودیو در کنار من هست. نوشین سلام بر تو. آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های اخیر میان دراویش و نیروهای امنیتی چه است؟
کیوان، سلام می‌کنم به تو و تمام شنونده‌های رادیو فردا. تا این لحظه 3 تا از مراکز حقوقی و انتظامی واکنش نشون دادند. امروز اولش دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی که با اشاره به حادثه هفته گذشته در منطقه پاسداران تهران به جریانات و گروه‌های سیاسی هشدار داده و گفته که هیچ کس حق نداره به بهانه آزادی امنیت رو مخدوش کنه. آقای دولت‌آبادی گفته با کسانی که قبل از این در کف خیابون ظاهر می شدند مدارا شده، اما کسایی که اقدام به تخریب یا دعوت به آشوب و آتش زدن اموال عمومی می کنند به گفته ایشون حتما برخورد سخت خواهد شد. دادستان تهران گفته که در ضمن تحقیقات درباره شناسایی عوامل اصلی و پشت پرده ادامه خواهد داشت و عوامل اصلی مجازات میشند و به زودی آزاد نخواهند شد. صحبت‌های دادستان تهران در حالی که مقامات نیروی انتظامی هفته گذشته از دستگیری بیش از 300 تا درویش خبر داده بودند و وبسایت مجذوبان نور اعلام کرده که از وضعیت صدها دراویش بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. ضمن اینکه فرهاد نوری فعال حقوق دراویش ایران هم اعلام کرده که حداقل 500 درویش گنابادی بازداشت شده و وبسایت مجذوبان نور هم گفته فعلا بیش از 300 درویش اسمشون رو منتشر کردند که در بازداشته. اما مرکز اطلاع رسانی پلیس هم اطلاع داده که هیچ بازداشتی خانوم از بین دراویش بین نزد پلیس نیست و یکی از بازداشتی‌های خانوم هم که باردار بوده در ساعت اولیه بلافاصله رها شده. این اظهارات در حالی که یکی از دراویش زنی که بازداشت شده بود و آزاد شده بود، خانم نفیسه مرادی، ساعتی پیش من مصاحبه‌ای داشتم باهاش، درباره زنان دراویش بازداشتی به رادیو فردا اینطور گفته.
منظور از در اختیار پلیس نیستن، اگر منظورشون اینه که توی بازداشتگاه کلانتری، اینو من هنوز اطلاع کاملی ندارم، ولی میدونم که حداقل 10 نفر از دوستان ما توی زندان قرچک ورامین هستن.
خانم نفیسه مرادی درباره اون خانم درویش باردار هم که پلیس گفته بلافاصله رها کرده گفته که ایشون در گروه بازداشتی های ایشون بوده و چگونگی رفتار پلیس با این خانم باردار رو اینطور تعریف کرده.
ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و تا شب حالت بیحال افتاده بودند و هر دقیقه میگفتن که ما منتقلشون میکنیم به بیمارستان و این اتفاق تا ساعت 12:01 شب نیفتاد. ساعت 12:01 شب هم همه رو با هم دیگه، یعنی اون تعدادی که بودن رو با هم نگه داشتن و بعد یه تعدادی که مجروح بودن رو توی ون کردن و گفتن که میبریم بیمارستان. یه عده رو که بردن ازین، یه عده رو هم بردن بیمارستان و اونجا دیگه با یه حالت بدی آزادشون کردن و گفتن هزینه درمان با خودتون هست.
سومین مقامی که امروز صحبت کرده در این باره سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا بوده که گفته که همه اقدامات و مؤلفه‌ها برای برقراری امنیت در خیابان پاسداران انجام شده و گفته که برقراری امنیت در مناسبت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی سازوکارهای خودشون رو داره. البته آقای منتظرالمهدی منظورش از سازوکارهای مخصوص مناسبت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی رو مشخص نکرده. در ادامه از ایشون سوال شده که آیا ماموران نیروی انتظامی مسلح بودند یا نبودند. آقای منتظرالمهدی پاسخ روشنی نداده، صرفا گفته که سازوکارهای برقراری امنیت در مناسبت‌های اجتماعی اصولی داره که تک تکشون رعایت شده. در جریان درگیری‌ها بین درویش گنابادی، همونطور که شنونده‌ها می‌دونند، هفته گذشته مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که 3 تا مأمور نیروی انتظامی و 2 تا بسیجی کشته شدند. در ضمن گزارش‌های تایید نشده‌ای هم درباره مرگ تعدادی از درویش منتشر شده.
خیلی سریع و خلاصه میتونی به ما بگی که از خانواده‌های درویش بازداشت شده آیا خبر واکنشی داشتیم یا نه؟
کیوان، فرهاد نوری فعال حقوق درویش ایران در این باره دیروز به من اینطور گفت.
بعد از اینکه خانواده درویش مطمئناً از وضعیت نگهداری و وضعیت سلامتی عزیزانشون اطلاع موثق پیدا بکنن، پیگیر بحث حقوقی این قضیه هم خواهند شد. ما تیم‌های حقوقی داریم که اینها در حال حاضر هم پیگیر هستند و طبق صحبتی که خب همیشه وکلای درویش و خود درویش داشتن، اولین اصل اینه که باید قانون به صورت تمام و کمال برای همه اجرا بشه و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگه‌ای باعث شده باشه که آسیبی به کسی زده شده باشه در حین بازداشت یا بعد از بازداشت، مطمئناً این قضیه رو پیگیری خواهند کرد.
صدای فرهاد نوری رو میشنیدیم از فعالین مربوط به درویش گنابادی که در مصاحبه با همکارم نوشین سید حسینی آخرین خبرهای مربوط به بازداشتی ها رو برامون گفت. ممنونم از نوشین که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد و میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتی که برای ما فرستادید یا بر روی پیامگیر ضبط کردید.
به رهبری خامنه‌ای مملکت ایران رو غصب کردن و هیچ گونه تعهدی هم در قبال مردم ایران ندارن. هیچ حزب و سازمانی هم که در ایران وجود نداره. هر گونه اعتراضی رو هم با اعدام کردن و زندانی کردن جوابگو هستن. اعتراضات زنان، کارگران، معلمان، این اواخرم درویش که با برخورد شدید سرکوب شدن. ما با یک حکومت دیکتاتوری مذهبی روبرو هستیم.
این اتحاد که درویش دارند ستودنی است. درود به تمام مردم شجاع ایران. از درویش آموختیم که اتحاد داشته باشیم. پاینده باشید. به یاریتان خواهیم آمد. سحر نزدیک است.
هموطنان عزیز درویش گنابادی، اگه فکر میکنید این نیروهای امنیتی یا رژیم حکومت با شما مدارا میکنه، گمان نکنید، این گمان غلط رو نکنید که اینا از شما میترسن. اینا از هیچ کس نمیترسن، از هیچ خون و خونریزی دریغ نمیکنن. اینا از مردمی میترسن که به شما ملحق بشن. به هر شکل شما یک گروه هستید، ولی اگه گروه های دیگه هم به شما ملحق بشن، اینا از اون میترسن.
در خبرها آمده مذاکره سر طلب 600 میلیون دلاری از انگلستان با آقای ظریف سپرده شده. می‌خواستم با آقای ظریف بگم آقای ظریف، یه خانومی رو با بچه نوزادش 2 ساله گروگان گرفتی، بعد حالا می‌خوای بشینید سر میز مذاکره، بعد اسم خودت هم گذاشتی دیپلمات. اسم این دیپلماسی نیست آقا، اسم این زورگیریه.
می‌خواستم به خانمایی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سرشون برداشتن و شجاعانه در مقابل زورگویی قد علم کردن بگویم شیر مادرتون حلالتون باشه. ما باید پای شما رو ببوسیم. ای کاش ما مردهای ایرانی به جای اینکه نظاره‌گر چنین شجاعتی باشیم، دست به دست هم بدیم و از شما شیرزنان قاطعانه در مقابل نیروهای طرفدار رژیم حمایت کنیم. پاینده باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. و اما بریم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که همیشه بحث‌های داغی در ارتباط با تحولات ایران و جهان در میگیره بین کاربران. همکارم هومن عسکری که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه در استودیو کنار من هست تا برامون بگه که در جاهایی مثل توییتر و فیسبوک چه خبر.
سلام بر تو کیوان عزیز و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب کیوان، قبل از اینکه بیام مثل همیشه به رسم همیشه داشتم بررسی میکردم ببینم که امروز چه خبر بوده و متوجه شدم که یک هشتگی که امروز در شبکه‌های اجتماعی داغ شده و بیشتر مورد بحث کاربران ایرانی قرار گرفته، هشتگی است با عنوان کود انسانی. بررسی کردم دیدم که آقای عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، اعلام کرده که سال گذشته 160 تن کود انسانی رو ایران از ترکیه وارد کرده و به محض اینکه این خبر خب منتشر شده، میتونم بگم مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی پیچیده و کاربران ایرانی دارن مدام درباره این واکنش نشون میدن. بیشتر به طنز هست کیوان، یعنی در واقع این رویکرد انتقادی رو کاربران ایرانی دارن به طنز نشون میدن. چند نمونه از این واکنش‌ها رو میخونم اینجا. یک کاربری نوشته که دولت در زمینه کود انسانی هم به جوانان اعتماد ندارد. دیگری نوشته که مذاکره یعنی بده بستون، ولی آقای روحانی، حتی ایشون نوشته، ولی روحانی فقط قسمت دادنش رو خوب اجرا کرده، یه جا هم که قسمت بستون رو اجرا کرد رفت و 160 تن کود انسانی رو از ترکیه آورد. دیگری نوشته که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کود انسانی وارد شد تا از خط تولید ماسک حمایت شود. خب همونطور که میبینی بیشتر حالت طنزآمیز داره. دیگری نوشته که تفکری که هسته ای را با بتون پر کند انسان به فضا نمی فرستد، بلکه کود انسانی وارد می کند. دیگری نوشته که حسن روحانی با وارد کردن 160 تن کود انسانی میخواد ثابت کنه که ما میتونیم در طول سال 80 میلیون شغل ثابت و تضمین شده داشته باشیم. و خب همینطور مدام داره تکرار میشه این حالتهای انتقادی، حالت طنزآمیز. یکی دیگه نوشته که شوخی هامون رو با کود انسانی کردیم، ولی خودتون قضاوت کنید حقارت کشور به چه بهایی. این دیدگاهی که ایشون اینجا مطرح کرده دیدم دیدگاه غالب هست کیوان، یعنی اکثرا از یک حالت ناراحت و گله‌آمیز و عصبانی دارن کاربران درباره این خبر. و اینطور که من قبل از اینکه بیام استودیو دیدم، خبرگزاری ایکانا، خبرگزاری مجلس، هم اعلام کرده که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که مسئولان دولتی رو برای پاسخگویی به درباره این مسئله میخوان مثل این که به مجلس احضار بکنن. ادامه میدم. کاربر دیگری نوشته که کوروش آسوده بخواب، از عثمانی کود انسانی وارد میکنیم. و این آخری رو هم بگم که نوشتند که الان دیگه میشه خیلی راحت گفت ما از رو کود عبور کردیم. منظور اشاره است به اون صحبت آقای روحانی که میگفتن ما از رو کود عبور کردیم.
امروز دارن روز مهندس هم هست. حالا من نمیدونم این روز مهندس توی تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز مهندس نامگذاری شده.
آره، مثل این که روز پنجم اسفند اگر اشتباه نکنم روز مهندس اعلام شده. و خب حالا جدا از این که خیلی‌ها دارن به همدیگه تبریک میگن، دانشجویان مهندسی، کسانی که پیشه مهندسی دارن و اینها، تعدادی هم با استفاده از این برچسب یا هشتگ مهندس دارن درباره موضوع مهندسی و مسائل مختلف روز جامعه هم با هم دیگه صحبت میکنن. جالب است کیوان. یکی نوشته که توی مملکتی که بیشترین مهندس بیکار رو داره، وقتی روز مهندس رو به یک مهندس بیکار تبریک میگی که هر کاری میکنه غیر مهندسی، انگار تولد نوزادی که مرده رو به مادرش تبریک میگی. دیگری نوشته که روز مهندس رو به عزیزان مهندسی انتخابات هم تبریک بگیم. اگر خاطرتون باشه سال 88 این خیلی بحث مطرح بود، بحث مهندسی انتخابات. دیگری نوشته که روز مهندس رو خدمت مهندسین پروژه مسکن مهر هم تبریک ویژه میگم. و باز هم خیلی ها نوشتن که روز مهندس بر کلیه دستندرکاران انتخابات سال 1388 مبارک باشه. و کاربر دیگری نوشته که روز مهندس رو به خودم و تموم باسوادهای کشورم که با مشکلات بیارزشی مدرکشون و نبود کار دارن دست و پنجه نرم میکنن تبریک میگم به امید روزهای روشن‌تر. کیوان اگر اجازه بدی من فقط یک ثانیه توضیح بدم که شناسه فردگرام برای تماس با ما در تلگرام در اختیار شنوندگان هست.
ممنونم از هومن عسکری. میریم به سراغ مصاحبه بعدی که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی جمعیت بیکاران در ایران رو بالغ بر 3,200,000 تن ذکر کرده. به گفته محمد باقر نوبخت، دولت قصد داره که در سال آتی بیش از 1,300,000 فرصت شغلی ایجاد بکنه، در حالی که نرخ واقعی بیکاری در ایران به ویژه میان جوانان همواره بیشتر از ارقام رسمی که گفتم برآورد شده. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک استاد اقتصاد رو جویا شده، فریدون خاوند در پاریس.
رقم بیکاران ایران، این مقداری که آقای نوبخت گفتن 3,200,000 نفر نیست. آقای نوبخت در این رقم فقط بیکارانی رو محاسبه میکنه که بر اساس آمارگیری دفتر بین‌المللی کار هست. اگر ما این آمار رو گسترش بدیم به کسانی که بیکار هستن ولی مجبور هستن که با چند ساعت کار فقط روزگار بگذرونن، یا اونهایی که خودشون رو از اصولا بازار کار کنار کشیدن چون که مایوس شدن از بازار کار، یا دانشجویانی که در واقع میخوان کار بکنن ولی به دلیل پیدا نکردن کار مجبور شدن که از سر اجبار به تحصیلات خودشون ادامه بدن، ما اگر این مجموعه رو به حساب بیاریم رقم واقعی بیکاران ایران چیزی است بین 6 تا 7 میلیون نفر، بنابراین از 20% هم بیشتره.
اتفاقا آقای خاوند، بنابر برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله که جمعیت فعال کاری به شمار میرن 25% برآورد شده.
بله، ببینین، مهمترین ویژگی بازار کار ایران این است که اولا بیکاری در بین جوانان ایران بسیار بالا است. رقم واقعیش حتی بالاتر از 30% است و از طرف دیگه نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها خیلی خیلی زیاد است و این دو عامل است که به بیکاری ایران جنبه بسیار بسیار وخیمی میده. از طرف دیگه موضوعی رو که باید روش تاکید کرد اینه که آقای نوبخت وقتی که میگه 1,300,000 شغل اقتصاد ایران بخواد به وجود بیاره، بر اساس ارزیابی حتی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای دستیابی به این مقدار کار ایران باید نرخ رشدی داشته باشه در حد 8%. رشد ایران حتی اونطوری که منابع رسمی در حال حاضر میگن چیزی هست در واقع بین 4 تا 5%. بنابراین آماری که آقای نوبخت میده نمیتواند منعکس کننده تحولات واقعی بازار کار ایران باشه.
آقای خاوند، به نظر میرسه همه این گرفتاری هایی که در عرصه بیکاری، آمار بالای بیکاری در جمعیت ایران طی سالیان گذشته وجود داشته، یک ایراد بنیادی هستش در سازوکارهای اقتصادی از نظر قوانین که اجازه نمیده که فرصتهای شغلی اونطور که باید و شاید مانند کشورهای دیگر در ایران به وجود بیان. آیا اینطوره واقعا؟
بله بله، ببینید، مهم این منبع بیکاری در ایران نبود سرمایه گذاری است. برای سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی، کشور نیاز به ایجاد محیط اطمینان داره، فضای اطمینان داره، فضای امنیت برای سرمایه گذاری داره. ما در وضعیتی هستیم که نه فقط سرمایه گذاران داخلی از سرمایه گذاری فرار میکنند، سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نمی آیند، چون که هم در جو درونی ایران فضای عدم اطمینانه که یکی از نشانه های اون رو در جریان بحران اخیر و تظاهرات اخیر مردم علیه نظام جمهوری اسلامی دیدیم، و مورد دیگرش اینه که در جو بین المللی ایران فضای اطمینان وجود نداره. بنابراین حتی بعد از امضای برجام اونطوری که انتظار میرفت که سرمایه گذاران خارجی به ایران بیان، به دلیل ادامه تنش در روابط بین المللی سرمایه گذاران خارجی به ایران نیامدند. البته توریست ها جهانگردان وارد شده به ایران افزایش یافت، ولی نه در اون حدی که انتظار میرفت افزایش پیدا کنه و بتواند در بازار کار ایران تاثیر بذاره. بنابراین عامل اصلی بیکاری در ایران نبود فضای اطمینان هست، و تا وقتی که این مسئله حل نشه بیکاری کماکان در ایران ادامه پیدا خواهد کرد.
انقلاب‌های رنگی چه ویژگی‌هایی دارند و الگوی مبارزه بدون خشونت چقدر موفق است؟
راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده، مضافاً برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید که گروه‌های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه.
هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص تأثیری که میشه به عنوان پیشگام انقلاب‌های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. این بخش خبری رادیو فردا به ثانیه‌های پایانیش نزدیک شد. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با ترانه‌های رادیو فردا تنها می‌ذارم.